أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. در شمارش اوصاف بنی اسرائیل فرمود اینها یا مقلد نادانند یا محقق بی‌تقوا و در نتیجه راهی به مقصد نمیبرند. عوامان اینها جز تحریف شده ها و احادیث مجهول چیزی نمیدانند. علمای اینها جز تحریف کار دیگر ندارند. البته در بین بنی اسرائیل گروه اندکی هم پیدا می شوند که اهل تحقیق و تقوایند، ولی اکثری اینها را یا مقلدین نادان تشکیل می دن یا علمای سوء تشکیل می دن. فمتزمن هم امیون که لا یعلمون الکتاب الا امانی. بعضی از بنی اسرائیل امی و درس نخوندن، به ام و مادر منصوبند، هنوز از مادر جدا نشدند، به مکتب استاد راه نیافتند. اینها که به همون فطرت و سزاجت نوزادیشون موندن، اونها را امی میگویند، درس نخونده ها را امی مینامند. والذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی در بین درس نخونده ها پیامبری مبعوث کرد، که خود بعثت حضرت که نفسه معجزه است. همونطوری که حرف زدن عیسی مسیح سلام الله علیه معجزه است، بعثت رسول خدا از بین امیین معجزه است. غیر از اینکه پیامبر قرآنی آورد که احدی همانند اون را نمیتواند بیاورد، اصل انبعاثش از بین امیین معجزه است. مثل اینکه در شب تار اگر یک نور پیدا شود معجزه است، در روز اگر یک نور پیدا شد عادی، ولی در شب تار اگر نور پیدا شد معجزه است. انبعاث رسول خدا علیه آله و طیبه و سنا در بین امیین معجزه است. مثل اینکه تکلم خود مسیح سلام الله علیه معجزه است. این غیر از اعجاز کلام است. یک وقت بحث در آن است که کلام معجزه است، کلماتش معجزه است، احدی مثل اون نمیتواند بیاورد. بحث در اون کلام و کلمات نیست، بحث در تکلم است. یک کودک نوزادی در گهواره سخن بگوید معجزه است. خود این تکلم معجزه است با قطع نظر از این کلام. برای رسول خدا علیه آله و طیب و سنا با قطع نظر از این که رهاوردش یعنی قرآن معجزه است، خود انبعاثش از بین امیین و درس نخونده ها معجزه است. که فرمود والذی بعث فی الامیین رسولا، درس نخونده ها را می گفتن امیین. مشرکین چون اهل تحقیق و مطالعه و امثال ذلك نبودند، درسی در بین اونها رواج نداشت، اونها را امیین می نامیدند. در برابر علمای یهود که از کتاب برخوردار بودند، اونها را می گفتن اهل کتاب و مشرکین را می گفتن امیین. ولی در بین بنی اسرائیل درس نخونده هایی بودند که چشم و گوششون به اون احادیث مختلط به بافته های علمای سویشون بودن. قرآن کریم عوام بودن را مذمت نمی کند، تقلید را مذمت نمی کند، اما اون عوامی که تقلیدش روی تقلید هست پیش قرآن مذموم است، بلکه تقلیدش باید به تحقیق منتهی بشود. انسان اگر در یک مسئله توفیق تحقیق نداشت و خواست در اون مسئله تقلید کند، در تقلیدش باید محقق باشد که از چه تقلید کند. تقلیدش به تقلید از دیگران نباشد، در تقلید باید محقق باشد. فرمود بنی اسرائیل یا عوامی بودند که چشم به علمای سوء دوختند، یا علمای سوء بودند که با جعل و تحریف بازاریابی می کردند. اونگاه این دو گروه چگونه می توانند در برابر حق خاضع باشند؟ و منهم امیونه، یعنی چرا فرمود شما در باره ایمان اهل کتاب طمع نکنید، خود را بینا نزدیک نکنید، فقط در حد دعوت اینها را فرا بخوانید؟ برای اینکه به منهم امیونه لا یعلمون الکتاب الا امانی، شما اگر بخواید با تورات انجیل استدلال کنید، اون درس نخونده های اینها که جز امانی و مختلقات و احادیث کس چیزی نمیدن، جز مزنه و گمانی که از علمای سو دریافت کردن چیزی نمیدانند. اگر بخواهید با علمای سو ایشون صحبت کنید که کتاب به دست اینهاست، اینا هر روز جوری تورات را می نویسند و تعریف میکنند و به عرضه در می آورند، با کی میخواهید بحث کنید؟ طمع در ایمان که دوختید؟ و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینا فقط در حد امانی یعنی احادیث مختلف جعلیات و اکاذیب میدانن. و این هم الا یظنون، اینا در اعتقادات جز مزنه چیزی ندارن و مزنه هم که مشکل را حل نمی کند. این مزنه لا یقلی من الحدش، پس اینها مزنه دارن، مزنه مشکل را حل نمی کند، پس علم اینها مشکل را حل نخواهد کرد. اون این نزن لا یغنی من الحق شیئا و منزله کبرای کلی، این بیان که فرمود به این هم الا یظنون به منزله صغرای قیاس است، فرمود اینها در مسائل اعتقادی مزنه دارن و هیچ مزنه در مسائل اعتقادی مشکل را حل نمی کند، پس سرمایه های این گروه مشکل را حل نمی کند. چرا؟ چون این هم الا یظنون. اما علمای اینها چه علمای سو هم؟ فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، این مثل آن است که فرموده باشد و من هم کذا و من هم کذا. این که فرمود فویل للذین یعنی من هم علما و سو و من هم امیون لا یعلمون الا الامانی. فویل للذین یکتبون ناظر به علمای سو هست. فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیه ثم یقولون هذا من عند الله، وای به حال کسی که کتاب را با دست خود می نویسد، این امر مجعول را به خدای سبحان نسبت می دهد. علمای سوء یهود و مسیحیت این کار را می کردن، روزانه تحریف می کردن، تغییر می دادن اوصاف وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا را تغییر می دادن. می گفتن اون نشانهی که در تورات یا انجیل برای پیامبر خاتم آمده است در این شخص نیست، و همچنین احکام را به سود خود تغییر می دادن. این که فرمود فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، برای تأکید در اسناد مباشری فرمود کاری که مال خودشون هست. این که فرمود به ایدیهم در این کار یقینا مال خود این هاست، نظیر این که فرمود مما عملت تو ایدینا یا خلق تو به یدی یا مما کسبت ایدی کن و مانم دمداله، اینا با دست خود نوشتن. ثم یقولون هذا من عند الله، کتابی که با دست خود نوشتن یعنی با فکر خود و با دست خود تنظیم کردن، این را به خدا نسبت میده، به میگن هذا من عند الله. هدفشون هم در حقیقت دین فروشی، هدف اینها از فروختن این احادیث مجعوله گرفتن ثمن قلیل است. لیشترو بهی ثمنا قلیلا، در بحث های قبل ملاحظه فرمودید منظور از ثمن قلیل این نیست که پول کم میگیرن، اگر همه دنیا را هم بگیرن باز کم است، در بحث مربوط به آیه 41 همین سوره مبارکه بقره این بود که ولا تکون اول کافر به ولا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون. در اونجا بحث شد این که منظور از قلت این نیست که پول کمی میگرفتن، احیانا پول فراوانی هم میگرفتن، ولی هر چه درباره فروش دین دریافت کنن ولو همه دنیا را هم بگیرن باز کم است، چون متاع دنیا قلیل و مال حیات دنیا فی الاخرت الا متاع قلیل. این چه فرمود لیشترو بهی ثمرن قلیلا، یعنی این تعریف برای اون بود که دنیا بگیرن. در حقیقت خدای سبحان دو بار به این مسئله تکیه کرد، عنایت داشت، فرمود فویل لهم مما کتبت ایدیهم فویل لهم مما یکسبون. هم اصل این کار باعث ویل جهنم است، هم عرضه این کار به دین خرین ها باعث ویل جهنم است، هم اصل این که تحریف کردن و هم این که دین محرف را به دیگران عرضه کردن. فویل لهم مما کتبت ایدیهم فویل لهم مما یکتبه. اما این که فرمود و من هم امیون، قرآن کریم امی را در برابر اهل کتاب می شمارد. بفرمد به این که آیه 20 از سوره آل عمران این که این است که فرمود به قول للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا. فرمود به اهل کتاب و امیین بگو اگر اسلام آوردید که هدایت شدید، و اگر اعراض کردید که من باید تبلیغ میکردم و کردم و خدای سبحان به عبادش بصیر. در این کریمه بین امیین و اهل کتاب الذین اوتوا الکتاب مقابل انداخت، زیرا یهودی ها بالاخره دارای کتاب و یه فرهنگ آسمانی بودند، مشرکین حجاز جز وثنیت چیزی در دست اینها نبود. از مشرکین به امیین یاد می شود و از یهودی ها و مسیحا به عنوان اهل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب یاد می شود. چه این که در همین سوره آل عمران آیه 75 خود یهودی ها نسبت به مشرکین تعبیر به امیین داشتند. می گفتند این که ما می توانیم بر امیین سلطه داشته باشیم، امانت هایی که اونها به ما سپردن می توانیم تملک کنیم. و من اهل کتابه من این تأمنهو به قنطارن یعدی الیک و من هم من این تأمنهو به دینارن لا یعدی الیک الا ما دمت علیه قائما ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. ما بر مشرکین هر چه روا بداریم باکی نیم، بر ما حرجی نیم، ما اگر امانت های اینها را تملک کنیم سبیلی بر ما نیم، زیرا اونها زیر سلطه ما گن، ما بر اونها افضلیم. این تعبیر از مشرکین به امیین در قرآن هست که آیه سوره جمعه هم تأیید میکند که والذی بعث فی الامیین رسولا. اما خدای سبحان به مقلدین از اهل کتاب فرمود شما باید در مسائل دینیتون محقق باشید. یک سلسله امانی و چیزهای جعلی را اگر بر شما عرضه کردن نپذیرید. و من هم امیون که لا یعلمون الکتاب الا امانی. این کلمه امانی در چند جای قرآن با تعبیرات گوناگون آمده است. گاهی خدای سبحان می‌فرماید لیسه به امانی یکم، کار با امانی بود تمنی و امثال ذلک درست نمی‌شود. من یعمل سوان یجزبه، این یه اصل قرآنی فرمود لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، کار با امنیه و آرزو درست نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه محور عمل صالح است. اگر کسی بد کرد کیفر می‌بیند، کار خوب کرد پاداش می‌بیند. لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب. چرا؟ چون من یعمل سوءا یجزبه، این اصل کلی. پس کار با امنیه حل نمی‌شود. این درباره تمنی. و یهودیان هم اهل امنیه بودن، برای اینکه در همین سوره مبارکه بقره آیه 80 حرفشون این است که قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، فقط اگر هم معذب بشویم چند روزی بیش نیست، که خدای سبحانه فرماید اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا و مانند. یا میگویند لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، بهشت فقط مال اهل کتاب است، فرق دیگر از بهشت سهمی ندارد. چه قرآن کریم میفرماید این با امنیه و آرزو درست نمیشود. شما علاقمندید که بهشت فقط مال اهل کتاب باشد. لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، این کار را میگویند امنیه. و قرآن هم میفرماید لیس بامانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجزه. اما در اینجا که حرف را از علمای سو دریافت کردم، منظور از این امانه یعنی همون اون مختلقات، همون احادیث کس و همون محرفات، یعنی اینها یا عوامن که تابع آیات تحریف شدن یا علمای سو هن که مبدع تحریف هن. بنابراین به ایمان اینها طمع نداشته باش. لا یعلمون الکتاب الا امانی، و امانی هم که جز مزنه چیزی نمی آورد، تو برهان متکی نیست. بالاخره اگر انسان در تقلیدش مقلد بود برهانی ندارد، ولی اگر در تقلیدش محقق بود برهان دارد، می تواند بین خود و بین خدا خود حجت اقامه کند. او یه علم اجمالی دارد، گرچه نسبت به اون موارد تفصیل شک یا زن دارد، ولی به مبنای همه اینها علم اجمالی دارد. لذا فرمود به این هم الا یدونه. در سوره مبارکه حج گویا وقتی هم این مسئله مطرح شد که خدای سبحان هم وظیفه اهل تقلید را بیان می کند که تابع هم وظیفه اون که مطبوع است بیان می کند. در سوره حج آیه سوم می فرماید من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی ها بی تحقیق حرکت می کنند و چون بی تحقیق حرکت می کنند هر شیطانی اینها را دعوت کرد از او تبعیت می کنند. این مقلدی است که در تقلیدش محقق نبود. فرمود و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم، چون مقلدی است بغیر علم لذا و یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان متمرد، هر شیطان مارد، هر شیطان سرکشی میتواند زمام او را بکشد. اینجا سخن از تبعیت کور است. در همین سوره حج ناظر به وظیفه مطبوعها و افرادی است که دیگران را به تبعیت خود دعوت میکنند. آیه 8 همین سوره این است که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیزل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. فرمود بعضی ها بی تحقیق مطبوعن، بعضی بی تحقیق تابعن. اونها که بی تحقیق تابعن تقلیدشون تقلید مذمومه. در آیه 3 سوره حج اونجا اونها که بی تحقیق مطبوعن در آیه 8 هم سوره اونجا فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، نه وحی آسمانی آمد، نه برهان عقلی داره، نه از یک مبدع علم علمی را فراهم کرده. بالاخره انسان از دسته راه میتواند محقق باشد، یا خودش اهل معنا باشد که حقیقت بر او کشف بشود، یا اهل برهان باشد، یا بالاخره به یک کتاب آسمانی مراجعه کند. بعضی ها مطبوعن بدون اینکه این مطبوع بودن اونها حق باشد. اینها هر خم کردن درن راه کور را طی میکنن و عده‌ای را به دنبال خود میکشانن. ثانی عطفه لیوزل عن سبیل الله، اینها مزلن متبوع بی تحقیقن، اونها زالن تابع بی تحقیقن. لذا فرمود اونها عالم نیستن در تقلیدشون، یتبع او کل شیطان مرید، اینها در متبوع بودن محقق نیستن، برای اینکه مزلن. انسان چه تابع باشد چه متبوع باید محقق باشد، در تبعیت تقلید خود دیگر تقلید نکند، در تقلید محقق باشد. اگر انسان متبوعی بود محقق یا تابعی بود محقق، راه به مقصد میبرد. و اگر متبوعی بود جز علمای سو، تابعی بود بی تحقیق، همین اصلی که در باره بنی اسرائیل آمد دامنگیر او خواهد شد. قرآن فرمود بین که شما طمع دارید که اینا ایمان بیاورن، یه عده اینها که به من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی به این هم لا یعلمون، عده دیگر هم که علمای سو هم اهل تحریف هم، فویلون للذین یکتبون الکتاب بعیدی هم ثم یغورون هازا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. اگر عالم عالم سو بود و تابع هم تابع سو بود، اینا راه به مقصد نمیبرن. ضروری که یقینی است، انسان اگر چیزی رو به عنوان ضروری بداند علم است برای او، نه اگر چیزی واقعا ضروری شد برای آدم یعنی یقینی است. در کلیات دین، در اصول دین البته یقین لازمه، در فروع دین تقلید جایزه. لذا فرمود به این که راهی برای ایمان اینها نیست، فویلون لهم مما کتبت ایدیهم فویلون لهم مما یکتبون. گرچه خدای سبحان همه معاصی را کیفر میدهد، فرماید به اینکه این به ما کتبت ایدیکم، اما معاصی که اصل دین را در خطر میاندازد برای او یک کیفر شدیدی قائل است. دو بار در همین یک سطر این جمله را تکرار کرد، فرماید فویلون لهم، اون کاری که با دستشون کردن ویل برای داد، اون کاری که دسترنجشون را فروختن و از اون چیزی گرفتن با ویلون ده هم، فویلون ده هم مما کتبت ایدیهم فویلون ده هم مما یکتبو. خواه بخواهن چیزی بفروشن، خواه فقط بخواهن سند جعل کنن، در هر دو حال برای اینا ویل هست. اگر گفتن چاهیست در جهنم، یک از مصادیق اونهاست، اونا در جهنم که هستن از خدای سبحان تقاضای مرگ میکنن، این ویل اون کلمه هلاکت طلبی و این صفت فعل خداست، نه این که خدا میفرماد وای در اونها. این کلمه ویل نظیر لعن است، همون تعذیب الهی ویل خداست، نه این که فقط این لفظ را بفرماید، مثل لعنی که فرمود لعناهم، نه یعنی لفظاً خدای سبحان کسی را لعن کرد، همون دور داشتن خدا از رحمت لعن است. لعن صفت فعل خدا، این کار محروم کردن از رحمت را میگوین لعن، این تعذیب را میگوین ویل. فرمود این کار اونها را به عذاب منتهی میکند. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکتبون. این خودش فعل است، این فعل عبارت از عذاب خارجی که از او ویل انتظار می شود، و اگر به صورت چاه و مانند اون گفته شد، این بیان مصداقی از مصادیق ویل است. جاهل باید با عالم با تقوا مراجعه کند، همونطوری که اصل عالم باد بودن او را باید کاملا تحقیق کند، اصل وارستگی او را باید تحقیق کند. نه، این باید از خارج بداند، تحقیق کند. این چنین نیست که بی تحقیق به کسی مراجعه کند. اگر یک کسی خواست به یک مقامی مراجعه کند، باید به وسیله محققین که به علم منتهی بشود، از علم او با خبر باشد و از تقوای او هم مستحضر باشد. اگر این چنین نباشد که نمیگویند من کان من الفقها سائلا لنفسه، یعنی همه این عناوین رو شما باید احراز کنید. نه، اگر کسی راه های باطن را تا کنون نرفته باشد، الان هم خدا او را حفظ می کند. یک انسان دنیا طلب است وقتی به مقصد رسیده است از تحریف باکی ندارد. در اون حدیث شریف که فرمود من کان من الفقها ها سائنا لنفسه، یعنی همون طوری که مردم عوام باید اصل فقاهت او را با مراجعه به خبره حل کنند، اصل سائنا لنفس دینه، سائلا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لمولا، این عناوین چهارگانه را هم باید با مراجعه به اهل خبره حل کنند تا بفهمند این شخص من الفقها ها سائلا لنفسه هست، حافظا لدین هست، مطیعا لامر مولا هست، تارکا لهوا هست، اونگاه فلل عوامن یقلدو. این چنین نیست که فقط اون قید اول را با مراجعه به خبره حل کنند بقیه با اصالت سه حل میشه. این چنین نیست. تقلید اگر به تقلید ختم شد مشمول همون آیه 3 سوره حج است. تقلید باید به تحقیق ختم بشود، چون تمه زنون باید به قطع ختم بشود. انسان اگر مقلد است در تقلیدش باید محقق باشد. لذا در اون حدیث شریف همه 5 عنوان را انسان باید احراز بکند. معتبر هست، مورد عمل اصحاب است. نه اگر سائلا لنفسه باشد، تارکن لهوا باشد، باید احراز بکند. اگر احراز میکردن که تشخیص میدادن روزانه احادیث مجهول دریافت نمیکردن، چون خوشباور بودن تشخیص دادن. لذا قرآن کریم میفرماد شما اهل تحقیق باشید، اگر مقلدید باید محقق باشید در تقلیدتون. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی بین هم الا یظنون فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویلون لهم مما کسبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکتبون. نه و من هم رم استثناء کرده بود در بحث قبل. و من هم امتون قائمه و من اهل کتاب کذا و کذا، اونها رم استثناء کرد که بحثش گذشت. ادلی را از اونا قرآن کریم با عظمت می سفاید، ولی اکثری البته هم طور مونده. و قالو لن تمثن النارو الا ایاما معدوده قول اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فرمود یکی از اون امانی که این هم ریشه تحریفی دارد این است که گفتن ما پیش خدا مقرریم بر فرض معذب بشویم چند روزی بیش نیست، بعد به نعیم ابد میرسیم و مخلعی در بهشت قائم شد. این حرف اونها، اولا بهشت را وقت خود می دانستن، بعد هم می گفتن اگر ما در قیامت معذب بشویم جز چند سباه نخواهد. و قالو لن تمثن النارو الا ایاما معدوده. اونگاه خدای سبحان به رسولش می فرماید با اینا احتجاج کن، قول اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهدا، یعنی اتخذتم عند الله عهدا. خدای سبحان در آیه از آیات تورات یا انجیل مطلب را گفت، در میثاق به شما تعهد سپرد که شما جز چند سبا معذب نخواهید شد. بالاخره حرف یا باید به عقل ختم شود یا به نقل قطعی. در بسیار از موارد خدای سبحان در هنگام احتجاج می فرماید که یا هاتو برهانکم یا اثارت من علم، بالاخره یا در یک کتاب آسمانی باید این سخن آمده باشد یا با برهان عقلی. شما تعهدی از خدا دریافت کردی و این تعهد را به عقل یا نقل قطعی استناد میدی یا روی امانی سخن میگویی. قل اتخذتم عند الله عهدا، چه خدا خلف وعده نمی کنه؟ البته اگر عهدی به سفارت یقینا خلف وعده نخواهد کرد. اتخذتم عند الله عهدا که فلن یخلف الله عهدا، یا نه ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، چیزی که نمیدانید به خدا نسبت میدید. یه اصل کلی خدای سبحان دارد به این است که هر که بد کرد کیفر میبیند. بلا من کسب سیئاتم و احاطت به خطیعته فولاک اصحاب النار. یعنی اون سخن صحیح نیست که شما برانید، این سخن صحیح است. بلا من کسب سیئت، هر که بدی کسب کرد و گناهان او به او احاطه کرده است و احاطت به خطیعته فولاک اصحاب النار، که این نشانه خلود است. یه وقتی کسی معصیت میکند از او تعبیرش به این صورت است که من یعمل سوان یکذبه. یه وقت تنها معصیت نیست بلکه معاصی به او محیطن. تعبیر درباره این گروه آن است: برا من کسر سیعتن و احاطت بهی خطیعته فولاک اصحاب النار. این اصحاب النار بودن مشعره به خلود است، گرچه صریح نیست، ظهور تام ندارد، اما وقتی گفتن این اصحاب نار است یعنی در صحبت آتش است، این به نحو ملکه است، یعنی این پیشه اونها. فرمود اگر کسی معصیت کرد خب کیفر میبیند، من یعمل سوان یکذبه، ولی من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، که گناهان او را محیط کرده است، او محفوب به گناهان شد، فاولئک اصحاب النار. لذا فرمود هم فیا خالدون. خدای سبحان خلود را برای هر تبهکاری به عنوان وعید یاد نکرده است. اگر کسی محفوق به معاصی شد، گناهان به او احاطه کرده، این شخص اصحاب نار است. فرق گناه و ثواب آن است که انسان وقتی ثواب کرد محیط به ثواب است، ثواب در اختیار او. وقتی گناه کرد محاط به گناه است، او در اختیار گناه است. به ذات تعبیر قرآن درباره سیئات این است که سیئات با آدم محیط است و احاطت به خطیئته. و درباره حسنات این چه نیست که حسنات با آدم محیط باشد، حسنات در اختیار انسان است، انسان است که محیط بر حسنات است. حسنات هرگز دست و بال انسان را نمی بندد، سیئات که انسان را می بندد و در رهن قرار میدهد. کل امرئ بما کسب رهین، سیئه است که انسان را در دام بیندازد. فبود اگر کسی محفوف به خطیات شد، این اصحاب نار است و برای همیشه میماند. اون چی که در قرآن کریم در برابر حسنه نام دارد، سیئه است که یسوع الانسان. اون چی که به هدف نمیرسد خطاست، خطا در برابر ثواب است، سیئه در برابر حسنه، چون وقتی جریانش به انسان برمیگردد برای انسان خوشایند نیست. خطا در برابر ثواب ناظر به هدف است، سیئه در برابر حسنه ناظر به صاحب عمل. والحمد لله رب العالمین.